دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی که این روزها به یکی از جنجالی ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در ایران تبدیل شده، این حسن بزرگ را دارد که دریچه کوچکی به سوی اعماق سیستم فاسد مالی و رانتی کشور باز می‌کند و کمک می‌کند که ما بتوانیم بخشی از شبکه مافیایی مسلط بر اقتصاد ایران را بهتر بشناسیم. آنچه در دو جلسه دادگاه در کیفرخواست دادستان و دفاع متهم ردیف اول رضا حمزه‌لو و حتی حواشی منتشر شده در رسانه‌ها دیده و شنیده می‌شود، فقط بخش آشکار و نمایان این کوه بزرگ یخی فساد است. برای پی بردن به ابعاد عظیم این کوه فساد باید اعماق را جستجو کرد. در دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام 14 متهم محاکمه می شوند که 3 نفر آنان متواری هستند و در خارج از کشور به سر می برند. همه این متهمان به شرکت بازرگانی شیمیایی و شرکت های اقماری این شرکت وابسته بودند. آنان متهم هستند طی سالهای 88 تا 90 خورشیدی عواید حاصل از 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی طی این مدت را تصاحب کرده و پورسانت‌های غیرقانونی در ارتباط با فروش این محصولات دریافت کردند. مجله اقتصادی امشب ما به ابعاد فساد و شبکه مافیایی در پتروشیمی کشور می‌پردازد. به نظر کارشناسان، پورسانت‌های غیرقانونی و قانونی مطالبه شده از سوی فروشنده اصلی محصولات پتروشیمی کشور بین 30-40% قیمت اعلام شده فروش محصولات برآورد می‌شود. در همین حال بسیار ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که این فساد فقط در محدوده شرکت بازرگانی شیمیایی ایران بوده و صاحبان و سرمایه گذار اصلی یعنی شرکت سرمایه گذاری ایران که 49.69% سهام شرکت بازرگانی شیمیایی را در اختیار دارد و سهامدار اصلی و رئیس هیئت مدیره این شرکت اخیر یعنی علی نقی خاموشی که به عنوان پدرخوانده پتروشیمی در کشور شناخته می شود در جریان کم و کیف این همه کسب غیرقانونی منفعت نبوده است. بنابراین می توان گفت که دادگاه ویژه در حال محاکمه دانه ریز هاست و فعلا کاری با دانه درشت ها ندارد. آنچه هم اکنون در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی مشاهده می شود فقط ابعاد فساد در یک بخش صنعتی و بازرگانی در کشور را نشان می دهد. اگر بخواهیم ابعاد فساد را در تمامی بخش های اقتصادی ایران بررسی کنیم، به مصداق مثل معروف مثنوی 70 من کاغذ می شود. در حالی که درآمد بخش بزرگی از مردم ایران، کارگران و کارمندان نمیتواند شکم خانواده های آنان را سیر کند و فقر در کشور بیداد میکند، فساد سیستمی ارکان اکثریت فعالیت های اقتصادی کشور را فرا گرفته است و بخش نسبتاً کوچکی از جمعیت کشور که به مدارهای قدرت متصل هستند در حال غارت و چپاول سرمایه های ملی کشور هستند. دکتر مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین المللی در امور مالی مقیم بریتانیا در این باره میگوید:
ما دو نکته در مورد این، یکی از بزرگترین سوء استفاده های مالی در اقتصاد ایران اگه برگردیم حتی تمام دوران حاکمیت خانواده قاجار هم بگیریم، یک همچین انفجار فسادی ما در یک بخش اقتصاد ایران نداشتیم. این اگر نگاه کنیم در حقیقت من بر برداشت شنیده که داشتم به چند سال پیش نزده که 10 سال پیش ما باید برگردیم که در اون زمان یک شبکه‌ای در ترکیه تشکیل شد که ما الان این اشاره که به یکی از این خانم‌هایی که در این قرارداد اسمشون اومده، خانم شیخ استامی آلاغا، ایشون در کنار کسان دیگه بودن که به نظر میرسه بر پایه اون شنیده‌ای که من داشتم در همین یک دو روز که بخشی از شبکه‌ای بودن که در اون شبکه نزدیکان و جای پای های آقای مشایی بود، آقای بقایی هست، آقای وزیر نفت پیشین قاسمی و آقای قلبانی. یعنی ما نزدیک 27 تا اسم می‌بینیم که اینها در ترکیه سربدنه در حقیقت این شبکه بودن. و پیش از این مهم، شاید مهمترین این لااقل در نگاه من اینه که پیش از این که این قراردادها عملا نوشته بشه، این شبکه تشکیل شده اونجا. یعنی به نظر میرسه که این اون چیزی که من اسمشو میذارم شبکه فساد آشکار در خارج از کشور و انتقال منابع پنهان از داخل به خارج زمینه سازی شده. این یک چیز اتفاقی نیست که کسی بره اونجا. و این زمینه سازی اشاره مستقیمش به اینه که اقتصاد در کشور ما مدیریت شده از بالاست و این در تمام رده ها تامین امنیت و تایید حرکاتش بوده. و این خب خیلی خیلی نشان میده که من امروز که با یک کسی صحبت میکردم در آلمان، یک مسئول آلمانی گفتن که ما الان به این نتیجه رسیدیم که این دولت نیست که کشور رو در ایران مدیریت میکنه، بلکه این شبکه فساده. این یه حرف خیلی سنگینی هم مسئول اروپایی بگه که در ایران شبکه فساده که کشور رو داره اداره میکنه. و خب این نشان میده که شاید واقعا ایران، اقتصاد ایران به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده که در این صورت ما باید شاهد روزهای بسیار بسیار تاریکی باشیم در آینده.
در اینجا نظری خواهیم انداخت به نحوه کسب منفعت غیرقانونی در شبکه بازرگانی پتروشیمی. مکانیزم کسب منفعت غیرقانونی در این بخش را میتوان این چنین توضیح داد: اگر تیم شرکت بازرگانی شیمیایی به قیمت‌های رایج در بازار جهانی 1 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی می‌فروشد، با توافقی که با خریدار انجام می‌دهد، این مبلغ را بین 600 تا 700 میلیون دلار اعلام می‌کنند و بخش بزرگی از ما با تفاوت قیمت اعلام شده و قیمت واقعی را که بین 300 تا 400 میلیون دلار است، به صورت پورسانت‌های کاملاً پنهانی و بخش دیگری را نیز به صورت پورسانت‌های قانونی تصاحب می‌کنند. تیم فروش محصولات همچنین از محل بازگشت ارز به کشور معادل ریالی تا 18% کل فروش اعلام شده از منابع داخلی پورسانت میگیرد. اما معمولا رسم بر این بوده که پتروشیمی ها بخش اعظم ارزهای حاصل شده از فروش این محصولات را در بازار آزاد میفروشند و معادل ریالی آن را به ارز مرجع که اکنون 4200 تومان است در دفاتر مالی خود ثبت میکنند. مهرداد عمادی درباره کم و کیف این مکانیزم کسب غیرقانونی منفعت از صادرات کالاهای عمده ملی از جمله محصولات پتروشیمی میگوید:
بله، اگر ما نگاه کنیم باز این برمیگردیم به دقیقاً ماه 22 کابینه آقای احمد نژاد که اون اتفاق گفتاد این بود که دقیقاً در داخل پرانتز این تیتر این بود که دور زدن از تحریم ها و پیش بردن حرکت انقلابی مبارزه با تحریم ها. ما هم برای هر کار فاسدمون در ایران یک تیتر سیاسی خیلی رادیکال و لوکس انتخاب میکنیم همیشه. این هست که این شما این شرکت هایی که تشکیل میدید اینها سه بخش دارن، سه فصل دارن. یک فصل هست که در درون شما یک شرکتی که به نظر میرسه یا از در ثبت یک شرکتی حقوقی مالکیت خصوصیه که این شرکت هایی که الان شما اینجا اشاره میکنید یا به عنوان مشاور هستن، عرضه خدمات مشاوره در پتروشیمی که اینو اولین بارش در همون پتروشیمی دسفول میبینیم، اون شرکتی که در دسفول تشکیل شد که بعدش هم ما در مشهد هم داریم اینو، و بعد در خارج هم شما میاد کسانی رو اونجا منتقل میکنید. در اون زمان ما میبینیم بیشتر اینها در ترکیه بودن، ولی پس از یک مدتی ما میبینیم که اینها در کشورهای همسایه دیگر هم دفاتر تشکیل شد که یک شرکت پوششی، یا اون شرکتی که شما و من با این بزرگ شدیم در پشه خودم با شرکت‌های مجازی یا شل کامپانی، شرکت‌هایی که خالی هستن، یه فقط تیتر دارن و یه دفتر خیلی کوچیک. این اونجا تشکیل میشه، این میشه طرف خارجی شما. و اون بعد بخش خارجی طرفهای خارجی این معامله رو پیدا میکنه برای پتروشیم. اتفاقی که میفته اینه شما وقتی قرارداد تنظیم میشه، در داخل این قرارداد وقتی قیمت ها رو تعیین میکنید، دو بخش پرداختی دارید، بعد پرداخت میشه، ولی هر دو اینا مال خودش به خود به خودی هایی که شما منصوب کردید پرداخت خواهد شد و سهم شما هم طبیعتا خواهد اومد. یک بخشش اینه که زیر تیتر ارائه خدمات مشاوره‌ای که این اون چیزی که شما اشاره کردید، این بعضی وقتا به 30% میره، بخش دیگه مدیریت میشه مربوط به ارائه خدمات بانکی و ارزیه، که این هم معمولا در حقیقت این پورسانتاژه که شما از ارز میگیرید، یعنی از اون پرداختی که به ارز هست برای اینکه برگردونید. این شروع شد در زمان آقای احمدی‌نژاد 6%، در یک زمانی تا 18% هم رسید. یعنی شما فقط وقتی که این پول دریافت شده بعد از پرداخت های حق و سهم شبکه فسادی که خودتون منصوب کردید، در کنار اون افسوده به اون شما از 8 تا 14 و بعد تا 18% هم فقط به خاطر اینکه این ارزو بیارید. یعنی یک همچین چیزی که شما نگاه میکنید در تاریخ ترین قراردادهای زمان قاجار ما نداشتیم، که نزدیک نیمی از ارزش یک قرارداد قبل از اینکه وارد خزانه داری کشور بشه گم بشه. یعنی این در این لوله انتقال یا این کانال انتقال پرداختا و دریافتا 40-45% پول گم میشه و خب این افزایش روزافزون فقر در کشور رو اگر ما نگاه کنیم در چارچوب این قراردادها و اینش فساد، کاملا قابل توضیحه که چرا مردم ایران سالانه فقیر شدن، به خاطر اینکه گروه کوچکی سالانه نیمی از درآمدهای نفتی، گاز، پتروشیمی، تمام منابع طبیعی کشور رو به خارج منتقل کردن و ما به اینجا رسیدیم که الان دیگه نه شما نه من حتی ابروهامون هم بالا نمیره با عنوان تعجب وقتی این خبرها رو میبینیم، چون انقدر برای اقتصاد ایران عادی شده در این سیستم سیاسی که هیچ کس نه تعجب میکنه نه امید اینو داره که هیچ کدوم از این پرونده ها منتهی بشه به بازگشت میزانی از این منابع غارت شده، چنانکه ما دیدیم در شهرداری هم نشد، در قرارداد آقای زنجانی هم نشد، در زراب هم نشد. این سیستمیه که به هر حال انقدر این سیستم ریشه داره در ایران که اینها در حقیقت موج‌های کوچکی هستن در برابر اون کنترلی که سیستم داره. و ما اگر در برابر هر یک دادگاهی که یک پروندگی میونه شما در دادگاه، انتظار من اینه که ده ها پرونده هستن که گفته میشن که اینها رو مطرح نکنید، اینها رو به خاطر افکار عمومی و صدمه که خواهد زد به اعتبار نظام سیاسی ایران مطرح نکنید. اینجا برمیگرده که عمق فساد در ایران بسیار بسیار بیشتر از اون چیزیه که شما و من دسترسی داریم به این داده. بله،
از همون اول خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی مشکوک بود. این شرکت با کمتر از نصف قیمت واقعی به گروهی واگذار شد که سهامدار اصلی آن به عنوان پدرخوانده پتروشیمی در ایران شناخته می شود. شرکت بازرگانی پتروشیمی که به عنوان برندی مشهور در عرضه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فایننس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با بهانه آنکه سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برنده است، در اولویت واگذاری های سال 88 قرار گرفت، سالی که برخی فعالان میگویند نوع واگذاری ها در آن زمان بسیار مهالود بود و نهادهای نظارتی به سبب جو غالب سیاسی آن دوره نظارت دقیقی بر واگذاری های شرکت ها در آن سال نداشتند. این شرکت دولتی در دوره وزارت مسعود میرکاظمی عضو جبهه پایداری و زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فقط به قیمت 101 میلیارد تومان به صورت 20% نقد و باقی اقساط به گروه تحت سرپرستی علی نقی خاموشی واگذار شد و رضا حمزه‌لو به عنوان اولین مدیر عامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. به گفته برخی منابع همان زمان بازرگانی پتروشیمی به خاطر دارایی‌ها و تملک سهامی که داشت، یعنی پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و غیره، بالغ بر 2000 میلیارد تومان ارزش داشت.